ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در 13 شب از مرداد ماه در این یک شنبه داغ تابستانی. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم با این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای که اختصاص داره به رئیس جمهور تازه ایران بعد از مراسم تحلیفی که در مجلس شورای اسلامی ساعتی پیش برگزار شد. با خبرهای تازه شروع میکنیم و همکارم حمید فاطمی، سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود مجدد به شنوندگان گرامی رادیو فردا. مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران که ساعت 16 روز یکشنبه امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود در ساعت 17:30 به وقت ایران پایان یافت. این مراسم برای نخستین بار با حضور شماری از رؤسای کشورها و دولت‌های خارجی برگزار شد. حسن روحانی در پایان سخنرانیش فهرست اعضای کابینه‌اش را به علی لاریجانی رئیس مجلس تسلیم کرد. شمار زیادی از مقامات لشکری و کشوری ایران در این مراسم حضور داشتند، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی در مراسم حاضر نبود. علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد که مجلس هفته آینده برای دادن رأی اعتماد به بررسی وزیران پیشنهادی روحانی خواهد پرداخت. عربستان سعودی آسمان خود را بر روی هواپیمای رئیس جمهوری سودان که عازم ایران بود بست. خبرگزاری فرانسه به نقل از عماد سید احمد مسئول امور مطبوعاتی رئیس جمهوری سودان گزارش داد که عربستان سعودی به هواپیمای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی راهی ایران بود اجازه عبور از آسمان عربستان را نداده و وی ناچار به بازگشت به خارتوم شده است. دادگاه بین المللی جزایی در سالهای 2009 و 2010 برای عمر البشیر به اتهام جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی حکم بازداشت بین المللی صادر کرده است. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اقدام را مایه تأسف شدید خواند و گفت ما در حال بررسی جزئیات این موضوع و علل وقوع آن هستیم و به موقع در این باره اطلاعات بیشتری منتشر خواهیم کرد. در همین حال کاخ سفید واشنگتن در اطلاعیه مطبوعاتی به مناسبت تحلیف حسن روحانی ضمن تبریک به ملت ایران به مناسبت اینکه در انتخابات صدای خود را به گوش‌ها رسانید اعلام کرد اگر دولت جدید ایران به طور جدی و ملموس گام در راه عمل به تعهدات بین المللی خود بگذارد و برای حل مسئله هسته‌ای‌اش راه حلی مسالمت جویانه انتخاب کند، آمریکا از این امر استقبال خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر گفت با وجود تغییر رئیس جمهور در ایران اهداف نظام جمهوری اسلامی تغییر نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز جلسه هفتگی هیئت دولت اسرائیل با اشاره به سخنان حسن روحانی در روز قدس که گفته بود اسرائیل زخمی است بر جهان اسلام، گفت رئیس جمهور ایران تغییر کرده اما نیات رژیم تغییر نکرده است. نتانیاهو افزود نیت ایران توسعه توان هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای و هدفش نابود کردن کشور اسرائیل است. نخست وزیر اسرائیل گفت جمهوری اسلامی نه تنها خطری برای اسرائیل و منطقه، بلکه خطری برای همه دنیاست و همه ما متعهدیم که مانع آن شویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران برای سران 76 کشور جهان پیام فرستاد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی نژاد در این نامه طولانی به مناسبت پایان دوره ریاست جمهوری خود بر دوستی و مودت ملت و دولت ایران با این کشورها تأکید کرده و افزوده است که جهت کمک و همکاری برای آمدن بهار جهان و جان جهان آمادگی کامل دارد. خبرگزاری فارس نام این 76 کشور را منتشر کرده است. نام هیچ یک از کشورهای اروپایی و غربی و همچنین عربستان سعودی، اردن و گرجستان در میان این کشورها دیده نمی شود. نامی از سران تشکیلات خودگردان فلسطین یا حماس نیز در میان گیرندگان پیام احمدی نژاد وجود ندارد.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید، ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اما همونطور که توی خبرها هم شنیدید، مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران ساعتی پیش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. ما در رادیو فردا تلاش کردیم این مراسم رو به صورت زنده هم در رادیو پخش کنیم و هم در سایتون رو پوشش بدیم. بهروز کارونی همکارم در استودیو هست و مراسم رو هم دنبال کرده بعد از ظهر. مراسم رو چطور دیدی بهروز؟
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی. مراسم تحلیف یک روز پس از مراسم تنفیذ برگزار شد و در این مراسم که حدوداً 90 دقیقه یا بیشتر از 90 دقیقه طول کشید، برخی از مقام‌های عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی و همینطور شماری از مهمانان خارجی شرکت داشتند که خبرگزاری‌ها در ایران 60 هیئت دیپلماتیک رو اشاره کردند. تعدادی از سران کشورها هم حضور داشتند، از جمله رؤسای جمهوری قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان و نخست وزیر سوریه و وزرای خارجه مثل وزیر خارجه ترکیه. و در اون خوب صحبت شد، یعنی سخنرانان ابتدا علی لاریجانی رئیس مجلس بود، بعد رئیس قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی و سپس مراسم ادای سوگند برگزار شد و آقای روحانی صحبت‌های خودش رو مطرح کرد.
میتونی خیلی کوتاه بگی که برادران لاریجانی در مورد چه مسائلی صحبت کردن ابتدای این مراسم؟
خب سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس و همینطور آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یه مقدار طولانی بود. یه سری مسائل حاشیه‌ای مطرح شد که شاید هم ارتباط زیادی با مسائل مربوط به مراسم تحلیف رو نداشت. میشه گفت به نوعی تبلیغاتی بود.
تبلیغات در زمینه چی؟
دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، تخته‌ای دیدگاه‌های مقابل، مثلا ایدئولوژی‌های مختلف، لیبرالیسم، کمونیسم و مسائل دیگه. یا حتی مثلا بحث حقوق بشر در کشورهای غربی که آیت الله صادق لاریجانی اشاره کرد، اون رو تخته‌ای کرد. در این حال اشاره به خود برخورد جمهوری اسلامی ایران با این موضوع نکرد.
بله.
آقای لاریجانی، یعنی علی لاریجانی، اشاره کرد که خواستار این شد که دولت پایبند باشه به قانون، همونطور که در وعده های انتخاباتیش آقای روحانی مطرح کرده بود. در این حال خواستار این شد که به نوعی باید برنامه ریزی داشته باشه و گفتش که برنامه هایی که خیلی عجولانه بود به ضرر اقتصاد کشور تموم شد و در این حال از دولت خواست که اولویت نخست کشور رو در رفع گرانی و بیکاری قرار بده.
بله.
رئیس قوه قضاییه هم شرایط کشور رو شرایط ویژه نامید.
بله.
و به همین خاطر هم خواستار اتخاذ تدابیر ویژه شد.
درسته. ولی این رو باز کرد که منظورش از ویژه چیه؟
نه، اتفاقا اشاره نکرد. اگه اشاره میکرد میشد اشاره دید که واقعا چگونه وضعیت کشور رو شرایط ویژه دونسته.
بعد از تمام این صحبت و تازه آقای روحانی سخنرانی خودش رو شروع کرد، در مورد دو بخش میشه گفت که صحبت کرد آقای روحانی. درسته. هم در مورد مسائل داخلی کشور و هم در مورد مسائل خارجی. اول بگو که محور اصلی سخنرانی آقای روحانی در مورد مسائل مربوط به داخل کشور چه بود؟
صحبت‌های روحانی سخنرانی طولانی بود. اشاره کرد که قانون دولت بر پایه اعتدالگرایی و عقلانیت بنا خواهد شد. مسئولیت خطیر دولت رو عنوان کرد که مسئولیت خطیری داره که پاسداری از قانون اساسی است و پاسخگویی به خواستهای بر حق ملت هستش و گفتش که باور داره تشکیل دولت راستگویان، امانتداران، اخلاق مداران و مردم مداران نزدیکترین مسیر برای پیروی از پیامبر مسلمانان هست و گفتش که تمام کسانی که به من رأی ندادن یا حتی شرکت در خبات نکردن از دید من شهروندان ایرانی هستند و از حقوق برابر شهروندان برخوردارم. من رئیس جمهور همه اونها هستم و منافع اونها رو رهبری میکنم. نکته دیگه تاکیدش رو رعایت قانون، رعایت حقوق و آزادی های همه شهروندان و پاسخگویی به جامعه و مدیریت علمی بود. گفت مردم میخوان از فقر و تبعیض بدور باشن، حرمت و کرامت داشته باشن و میخوان در فضای آرام و معنوی و اخلاقی زندگی کنن و زندگی بهتری داشته باشن. در مورد زنان هم صحبت کرد، ابراز امیدواری کرد که حقوق هرچی بیشتر حقوق زنان استیفا بشه و فرصت برابر در زمینه‌های اجتماعی به وجود بیاد.
میتونی خیلی کوتاه هم سیاست خارجی رو بگی؟ خیلی کوتاه.
در زمینه سیاست خارجی تاکید داشت بر ایجاد اینکه جمهوری اسلامی ایران دنبال صلح و ثبات هست. در زمینه سیاست خارجی گفت ما مخالف مداخله در کشورهای دیگه هستیم. بعد نکته مهمی که داشت در مورد بحث تحریم‌ها بود، زمینه مخالفت با تحریم‌ها، اشاره کرد که با ملت ایران باید به زبان تحریم صحبت بشه و نه به زبان تحریم.
متشکرم. بهروز کارونی مراسم رو دنبال کرده بود، با ما بود در استودیو. اما همین همکار ما بهروز کارونی در مورد صحبت‌های مربوط به مسائل سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی و مسائلی که آقای روحانی در سخنان خودش اشاره کرد با اسماعیل گرامی مقدم گفتگو کرده، مشاور مهدی کروبی و نماینده سابق مجلس، و درباره نکات مهم در مورد مسائل مربوط به سیاست داخلی که توسط حسن روحانی مطرح شد پرسیده.
ببینید، یه بخشی بحث تصدیگری دولت و مداخله دولت به نظر هم میرسه با شناختی که از روحانی دارم بیشتر در حوزه در حقیقت فرهنگی منظور ایشون بود که مشخص مسائل میخواد چیه. همچنین چون واضحی که به کار بردن به کلیت در حقیقت مباحث برمیگرده این تصدیگری، از جمله حوزه اقتصاد رو هم بیشتر در بر میگیره. اما در حال صحبت آقای روحانی میشه گفتش که حساسیت برانگیز نبود و بیشتر ایشون سعی کردن که جهت‌گیری ها رو مطرح بکنن و اساسا آقای روحانی علاقه نداره که مسائل بسیار مهم رو که میتونه اونها رو پشت پرده با گفتگو و مذاکره حل کنه و مطرح کردن اونها در سطح علنی جامعه منجر تنش میشه و مسائل رو پیچیده‌تر میکنه، به شدت در این سخنرانیش از اونها اجتناب کرد. اما تاکید بر تغییر، تحول خواهی و اینکه به هر حال من نماینده و رئیس جمهوری هستم که مردمی من رای دادن که طالب تحول و تغییر بودن، این رو چندین بار مطرح کردن، نشون دهنده یک جهت‌گیری خاص هستش که قطعا اینها رو در صحنه علنی و به طور عام مطرح میکنن، اما برای اجرایی شدن اونها و برای اینکه اونها واقعی تر کرد، به نظرم میرسه واجهی هم که بکار بودن در خصوص تعریف اعتدال، یعنی توازن بین آرمان ها و واقعیت ها، بیشتر این واقعیت ها رو در پشت صحنه گفتگو بکنه و به تعامل برسه.
در عرصه سیاست خارجی هم آقای روحانی صحبت‌هایی رو مطرح کردن، از جمله تاکید روی اینکه جمهوری اسلامی ایران در پی صلح و ثبات منطقه هست و در اینها هم در بحث تحریم اشاراتی داشتند که از طریق تحریم نمیشه ایران رو به تسلیم واداشت، و در عرصه سیاست خارجی کلاً تاکید ایشون روی بحث این بود که ایران به دنبال تنش نیست. ارجبی شما در مورد این بخش از صحبت‌های آقای روحانی چیه؟
حالا واقعیتش من این سخنرانی رو تبریک میدم، محتوای سخنرانی رو، به کل ملت ایران، به دلیل اینکه وقتی این سخنرانی رو ما مقایسه میکنیم با سخنرانی اول آقای احمدی نژاد، تفاوت‌های عمده‌ای می‌بینیم و اساسا ما به فضای جدیدی برگشتیم و هویت ایرانیان و همچنین حرمت ایرانی و بسیاری از مسائلی رو که آقای روحانی هم اشاره کردن نشون از این رو در سیاست خارجه ما به دنبال تنش‌زدایی هستیم، دنبال این هستیم که با تعامل سازنده با دنیا واجه بشیم. اساسا ایشون اعلام مخالفت با سیاست‌های جنگی و اینکه دولت گذشته اساسا علاقه ایده به کار بردن این گونه واژه‌ها در سیاست خارجه نداشت و اجتناب میکرد و معمولا مسائل رو مطرح میکرد که تنش‌زا بود و بیشتر دشمن تراشی بود تا دوست تراشی، ولی مسائلی که امروز مطرح کردن آقای روحانی پیام به نظرم میرسه که جدیدی به دنیا بود، ادبیات و گفتمان جدیدی بود که در شأن ملت ایران بود و این عبارتی که ایشون به کار بردن که جهانیان و به ویژه کسانی که یا کشورهایی که پیگیر مسائل پرونده هست ایران هستن، اگر میخوان این مسائل حل بشه، راه اون تحریم نیست و راه اون تکریم سخن، در حقیقت زبان تکریم هستش. این ها به نظر میرسه ادبیاتی هستش که راه کشا هست برای حداقل در مقدمه سازی برای ورود به مذاکرات سازنده.
اسماعیل گرامی مقدم بود، مشاور مهدی کروبی و نماینده پیشین در مجلس، در مورد نکات مهم مربوط به سیاست داخلی و خارجی گفتش که در سخنرانی حسن روحانی در مراسم تحلیف اعلام شده بود. اما همونطور که میدونید این برنامه در مورد مراسم تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی هست که روز یکشنبه در مجلس برگزار شد. آقای روحانی توی سخنان خودش در کنار مسئله مربوط به سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بر حاکمیت قانون و رعایت آزادی‌های مدنی و پیگیری تعامل سازنده در عرصه سیاست خارجی بر مبنای احترام متقابل از موضع برابر هم تاکید کرد. در همین زمینه باز هم بشنویم یک گفتگوی دیگه، این بار ملیحه محمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگویی با بهروز کارونی به این پرسش پاسخ داده که در سخنان حسن روحانی چه نکات ضعفی دیده.
مسائلی بودن که ابهام داشتن. وقتیشون به مسائل اقتصادی اشاره میکردن، برشمردن این که مسئله اشتغال، معیشت مردم، اینا مسائل کلی هست که خب به هر حال همیشه انتظار میره رؤسای جمهور، کاندیداهای ریاست جمهوری هم باید در هر شهری در کشوری بیان بکنن. وقتیشون مثلا به نقش دولت در اقتصاد، سپردن اقتصاد به دست مردم و اعتماد به مردم صحبت میکنه، ابعادش روشن نیست. میدونید که این مسئله یعنی کاستن از بخش دولت و اعتماد به بخش خصوصی در دوره‌های گذشته منجر به پیدایش رویه‌ای در اقتصاد شد که به رانت شهرت پیدا کرد و مثلا حضور نظامیان رو به در سطح گسترده در اقتصاد ما از اینجایی داریم که ظاهرا قرار بود که اقتصاد به بخش خصوصی حالا یا به تعبیر حکومتی ها مردم سپرده بشه ولی در عمل این اتفاق نیفتاد. معلوم نیست که وقتی ایشون از این موضوع صحبت میکنن برنامه‌شون برای مثلا کاستن نقش نظامیان که نقش دولت هم محسوب نمیشه بخشای وسیعی از سپاه در اقتصاد چه هست. دیگر اون که وقتی که به نقش زنان اشاره میکردن باید میگفتن برنامه هاشون با این کابینه خالی از زنان چه هست در این مورد، ارزش گذاری به زن بدون اینکه عمل مشخص شده باشه که ما چقدر اعتماد داریم به این ارزش هایی که میبخشیم خودش جوری خلل به اعتماد گوینده است. کجاست نقش زنان که اینقدر ارزشمند هست از نظر آقای روحانی در کابینه ایشون؟
در عرصه سیاست خارجی آقای روحانی ضمن اینکه اشاره کرد جمهوری اسلامی ایران در پی صلح و ثبات منطقه است، عنوان کرد که تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و از موضع برابر مبنای روابط تهران با سایر کشورها رو تشکیل میده. این بخش از صحبت‌های آقای روحانی رو در مورد مسائل سیاست خارجی ایران عنوان شد چگونه ارزیابی میکنید؟
شما در سخنرانی آقای روحانی چه در اینجا چه در سخنرانیشون در مراسم تنفیذ اساساً بحثی از دشمنی، تقابل، تهدید یا تحریک نیروهای خارجی، قدرت‌های خارجی اعم از صرف نظر از خوب یا بد یا هر تقسیم بندی خیر و شر نمی‌بینید. این به راستی شاید اولین باره که در سطح حکومت صحبت میشه از خواست صلح جویانه دولت ایران و حتی من فکر میکنم به عمد آقای روحانی از مسئله فلسطین و اسرائیل هم فاصله میگیرن برای اینکه به اصطلاح هیچ نقطه ابهامی اینجا برای غرب به وجود نیاد، صرفا بر خواست صلح، پیشرفت صلح از جانب ایران، نگاه سلطنت‌طلبانه ایران به مسائل جهان از جمله مسائل منطقه اشاره میکنم، این نقطه بسیار مثبتیه.
در مورد سخنان حسن روحانی رئیس جمهور هفتم در ایران شنیدید. ملیح محمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین بود و نقاط قوت و ضعف این سخنان رو از دید خودش تحلیل می‌کرد در گفتگویی با همکارم بهروز کارونی. شما در مورد صحبت‌های آقای روحانی در مراسم تحلیف در مجلس شورای اسلامی چه فکر می‌کنید؟ حتما با ما تماس بگیرید و بگید به نظر شما این صحبت‌ها دارای چه وزنی بود و چه لحنی داشت. همچنین می‌تونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم پیامتون رو بگذارید. تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده سری بزنیم به صفحه فیسبوکمون و پیام شما رو بخونیم.
با سلام، میخواستم تبریک بگم به ملت ایران اتمام 8 سال حکومت دروغ بر مملکت رو و تبریک بگم شروع حاکمیت یک مجموعه‌ای که اگرچه مجموعه ایدئال نیستن اما به نظر میاد مجموعه عقلگرا و خردگرا باشن. پاینده باشین.
ضمن تبریک به آقای روحانی به عنوان رئیس محترم جمهوری، تقاضا بنده اینه که نظری جامع به قشر جانبازان جنگ تحمیلی داشته باشن، چرا که این قشر معظم همه با یک نیت و هدف پا به عرصه جنگ و دفاع از مملکت خود گذاشتن. پس این درصد ها از 5% تا 25% باعث حق و ناحق میشه. خواهشم اینه که نسبت به این درصد ها نظر جامعه و فراگیر داشته باشن و همه را با یک دید نگاه کنن. با تشکر، عبدالله هستم و مسجد سلیمان.
میخواستم بگم حسن روحانی هم امروز میشن رسمن میشن رئیس جمهور و اونایی که رای دادن پشیمون خواهند شد. من 33 ساله که اصلا به اینا رای ندادم.
میخواستم به آقای روحانی بگم که باید این تحریم ها را برداره و ملت ایران در صورت بسیار سخت قرار دارد.
تنها راه برای جامعه مدنی ایران این است هر خواسته ای که دارد باید از طریق خواسته های مدنی از آقای روحانی بخواهد. آقای روحانی باید تمام عوامل احمدی نژاد را از تمام ادارات دولتی پاکسازی کند. به جای آنها از نیروهای اصلاح طلب فرقی نمی کند، آنها که تخصص و تجربه دارند به کار بگیرند. با تمام قدرت دست رانتخاران را کوتاه کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماسای شما هستیم و بشنویم در مورد اینکه شما در مورد سخنان آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف چه فکر میکنید. اما ساعتی بعد از مراسم تحلیف و سخنرانی آقای روحانی، کاخ سفید در مورد همین مراسم بیانیه‌ای صادر کرد و در این بیانیه به آقای روحانی تبریک گفت. رئیس جمهور ایران آقای روحانی بر این موضوع واقف است که انتخابش توسط مردم ایران تقاضایی است از سوی مردم برای تغییر و امیدواریم که دولت جدید ایران با انتخاب گزینه‌هایی که به زندگی بهتر مردم ایران منجر شود به این درخواست رای دهندگان توجه کند. این بخشی از بیانیه کاخ سفید هست که ساعتی پیش منتشر شد. همینطور در بخش دیگه از این بیانیه ذکر شده که آغاز به کار حسن روحانی فرصت ایجاد میکنه تا ایران به سرعت برای حل نگرانی های جامعه بین المللی درباره برنامه هسته‌ایش قدم برداره. اگه این دولت جدید در تلاش باشه که به صورت واقعی و به طور جدی به تعهدات بین المللیش عمل کنه و راهی صلح‌آمیز برای حل این مسئله در پی بگیره، همراهی آماده در آمریکا پیدا خواهد کرد. همراهی آماده و همراه در آمریکا پیدا خواهد کرد. این بخشی بود از بیانیه کاخ سفید که براتون خوندم. اما حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک روی خط تلفن رادیو فردا هست. بهتون سلام میکنم آقای دباشی. به نظر شما آقای دباشی درست بعد از اینکه آقای روحانی در سخنان خودش اعلام کرد که جامعه جهانی باید با زبان تکریم سخن بگه نه با زبان تحریم، میشه گفت که این واکنش رسمی آمریکا به این سخنان هست؟
به طور قطع خانم، منتها همچنین که میدونین در امریکا ما جناهای مختلف و نهادهای مختلف قدرت داریم. این سخنی رو که شما را نقل کردین از کاخ سفید، یعنی از طرف ریاست جمهوری امریکاست و که یک جناحی به هر حال میخواد با ایران تعامل بکنه، در حالی که همونطور که میدونین پریروز کنگره امریکا یک لایه دیگه ای رو با رأی 400-20 به اسم نیوکلیر پریونشن اکت باز، که معنیش عبارت از تحریم های کمرشکن شدیدتری بر علیه مردم ایران، گذرونده. البته این لازم الاجرا نیست و به هر حال یه نوع قدرت نمایی لابی اسرائیل در امریکا بر علیه دقیقا همین اتفاقاتی که افتاده، یعنی حضور میلیون ها آدم در پای صندوق های رای، علی‌رغم اینی که به هر حال گزینه های محدودی داشتن در ایران. ولی به طور قطع این واکنش کاخ سفید امروز بعد از مراسم تحلیف آقای روحانی نشانه مثبتیه.
شما اشاره کردید به چند دستگی در سیاست آمریکا آقای دباشی، از جمله به تحریم ها هم اشاره کردید. مجلس نمایندگان آمریکا همین چند روز پیش طرح تشکیل تحریم ها علیه ایران رو در دست بررسی قرار داد. فکر میکنید که حالا با وجود این بیانیه‌ای که از طرف کاخ سفید منتشر شده و تمام این مسائلی هم که شما بهشون اشاره کردید، ممکنه که لحن و روش دعوت از گفتگو از سوی ایران تغییر بکنه با توجه به اینکه میشه گفت لحن آقای روحانی با لحن آقای احمدی نژاد بسیار متفاوت است؟
به طور قطع خانم، اولا صداتون کمی قطع وقت میشه، ممکنه بعضی کلمات من نمیشنوم پای تلفن. به طور قطع خانم، شما اگر به سخنرانی مراسم تحلیف آقای روحانی گوش دادین، که حتما گوش دادین، اصلا نوع زبان و ادبیاتی که الان داره از ایران میاد بیرون بعد از این انتخابات اخیر و با این سخنرانی و مصاحبه‌های اخیر آقای روحانی، اصلا زمین تا آسمون و مال آقای احمدی نژاد فرق داره. اصلا یه زبان دیپلماتیکیه که ما زبان فاخر دیپلماتیکیه، که باز عرض میکنم این در محدوده جمهوری اسلامی و مضیقه هایی که ملت ما دارن برای انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری. مزالک با تمام این حرف ها، این زبان و این ادبیات بسیار متفاوته از زبان آقای احمدی نژاد و
با وجود این آقای
میتونه باشه برای تعامل با جامعه دیپلماتیک جهان، منتها همونطور که شما میدونین این یک فاکتور دو جانبه است، یک جانبه نیست. به طور قطع این زبانی رو که ما الان از آقای روحانی میشنویم برای تعامل با جهان مناسبتره، بسیار مناسبتر از اون نحوه حرف زدن آقای احمدی نژاد، منتها یک نوع یک بام و دو هوایی در تعامل با ایران هست از طرف امریکا و اروپا و به تبع اون اسرائیل که اون هم باید قابل تأمل باشه. یعنی ماهایی که به فکر ملت 75 میلیون هستیم نباید فقط روی این تغییر زبان در آقای روحانی، یعنی در اثر آقای روحانی نگاه کنیم، باید به این فکر کنیم که چه نوع عکس العملی از معالن از امریکا و از اروپا به خصوص. به طور قطع اسرائیل بعد از این انتخابات همطوری که خود نتانیاهو هم گفته خوشحال نیست، برای اینکه چهره احمدی نژاد رو برای ایران بیشتر میپسندید تا چهره آقای روحانی رو، و به خصوص شرکت میلیون ها مردم در انتخابات رو اینا نمیتونن الان کتمان کنن.
بله، خیلی از شما متشکرم. آقای دباشی، حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک روی خط تلفن رادیو فردا بود و نگاهی داشتیم به بیانیه کاخ سفید که در ارتباط با مراسم تحلیف حسن روحانی ساعتی پیش منتشر شد و سخنان آقای روحانی در مراسم تحلیف و گفته‌های او از جامعه جهانی و دعوتش از سوی ایران به جامعه جهانی که از این پس با زبان تحریم با ایران سخن گفته نشه و با زبان تکریم سخن بگوییم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما در کنار تمام این مسائلی که امروز در مجلس عنوان شد و در مورد سخنان مربوط به سیاست داخلی و خارجی در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور در پایان سخنرانی خودش در مراسم تحلیفش فهرست اعضای کابینه خودش را هم اعلام کرد. در مورد این کابینه از فریدون زرنگار بشنویم.
در فهرست پیشنهادی آقای روحانی قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آینده جمهوری اسلامی باشد. محمد جواد ظریف 53 ساله که پدرش تاجر پارچه بوده است، در خانواده نسبتاً ثروتمند چشم به جهان گشوده است. آقای ظریف تحصیل کرده آمریکاست و از جمله حدود 5 سال نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده است. محمد ناواندیان که رسما به سمت رئیس دفتر حسن روحانی منصوب شده است، تا امروز رئیس اتاق بازرگانی ایران است. محمد ناواندیان متولد 17 بهمن 1332 در تهران، از جمله در زمان ریاست علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی معاون وی بوده است. آقای ناواندیان فارغ التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از آمریکا است. حسن روحانی علی جنتی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرده است. علی جنتی که فرزند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است، از دانش آموختگان مدرسه حقانی است و در سالهای پیش از انقلاب در منطقه خاورمیانه با مخالفان مسلح حکومت پهلوی همکاری داشته است. علی جنتی پس از انقلاب از جمله رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی استاندار خراسان و سفیر ایران در کویت بوده است. همچنین علی طیب نیا بنا به پیشنهاد ریاست جمهوری به عنوان وزیر دارایی و امور اقتصادی به مجلس معرفی شد. علی طیب نیا متولد 16 فروردین ماه 1339 در اصفهان است. آقای طیب نیا از اقتصاد آموختگان دانشگاه تهران است و در حال حاضر در این دانشگاه به فعالیت‌های پژوهشی و علمی سرگرم است. به پیشنهاد رئیس جمهوری و در صورت تأیید، محمود علوی وزیر اطلاعات آینده جمهوری اسلامی می‌شود. محمود علوی متولد 1333 در لامرد فارس، در سن 2 سالگی به نجف مهاجرت کرد و از جمله نماینده مجلس خبرگان و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال 79 تا 88 بوده است. حسن روحانی محمد علی نجفی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. آقای نجفی در دولت‌های باهنر، مهدوی کنی و موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بوده است. حسن روحانی حسین دهخان را به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی کرده است. حسین دهخان که دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است، از جمله از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و رئیس بنیاد شهید بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی 54 ساله هم از سوی رئیس جمهوری برای پست وزارت کشور به مجلس معرفی شده است. آقای رحمانی فضلی از جمله نماینده مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی بوده است. حسن روحانی همچنین محمد رضا نعمت‌زاده، بیژن نامدار زنگنه و علی ربیعی را به ترتیب به عنوان وزرای صنعت و معدن، نفت و تعاون، کار و امور اجتماعی به مجلس پیشنهاد کرده است.
بله، باز هم در مورد مراسم تحلیف شنیدید. مراسم تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی که روز یک شنبه ساعتی پیش در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ما گفتگوها و گزارش‌های مختلفی در این زمینه داشتیم و در ادامه میریم سراغ بخش خبری که مثل همیشه در این ساعت خواهیم داشت و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر پخش میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم در مجله زنده شامگاهی رادیو فردا. از این برنامه حدود 15 دقیقه دیگه باقی مونده و در ادامه بریم سری بزنیم به خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی. سلام بر شما.
سلام. با درود فراوان، عربستان سعودی آسمان خود را بر روی هواپیمای رئیس جمهوری سودان که عازم ایران بود بست. خبرگزاری فرانسه به نقل از اماد سید احمد، مسئول امور مطبوعاتی رئیس جمهوری سودان، گزارش داد که عربستان سعودی به هواپیمای عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی راهی ایران بود اجازه عبور از آسمان عربستان را نداده و وی ناچار به بازگشت شده است. دادگاه بین‌المللی جزایی در سالهای 2009 و 2010 برای عمرالبشیر به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی حکم بازداشت بین المللی صادر کرده است. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق برای سران 76 کشور جهان پیام فرستاد. به گزارش خبرگزاری فارس، احمدی نژاد در این نامه طولانی به مناسبت پایان دوره ریاست جمهوری خود بر دوستی و مودت ملت و دولت ایران با این کشورها تاکید کرده و افزوده است که جهت کمک و همکاری برای آمدن بهار جهان و جان جهان آمادگی کامل دارد. خبرگزاری فارس نام این 76 کشور را منتشر کرده است. نام یک چک از کشورهای اروپایی و غربی و همچنین عربستان سعودی، اردن و گرجستان در میان این کشورها دیده نمی شود. آمریکا روز یک شنبه دست کم 25 سفارتخانه و کنسولگری خود را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل تهدیدهای امنیتی بست. آمریکا میگوید قرائن و شواهد معتبری حاکی از احتمال عملیات تروریستی القاعده علیه سفارتخانه های این کشور به دست آورده است. بریتانیا، آلمان و فرانسه هم سفارتخانه های خود را در صنعا پایتخت یمن به دلیل تهدیدهای امنیتی در روزهای یک شنبه و دوشنبه تعطیل کردند. و در خبری دیگر، جنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای مسلح مصر با رهبران جریان‌های اسلامی خانم آزاده دیدار کرد.
متشکرم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. تاکید میکنم خبرها رو میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ما در سایتمون مراسم تحلیف رو به شکل زنده پوشش دادیم و به شکل همزمان تمام سخنان و حاشیه ها در سایت ما منتشر شده و هنوز هم این بخش وجود داره و شما میتونید اگر چیزی رو از دست دادید یا میخواهید که در جریان قرار بگیرید سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. صدای دیگر برنامه ثابت یک شنبه شب ها هست در رادیو فردا. برنامه هفتگی ما هست درباره زنان و مشکلات اونها. برای شنیدن جزئیات بیشتر با رویا کرمی مشت همراه بشید و همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مژ در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود.
هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی کار خود را آغاز کرد که در لیست‌های منتشر شده منتسب به کابینه وی نام هیچ زنی دیده نمی‌شود. تنها پیش بینی می‌شود که زهرا دادندیش سمت مشاور رئیس جمهور در امور زنان را بر عهده گیرد. سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که هر ساعت 16 طلاق در ایران ثبت می شود. روزنامه تهران امروز نوشت در سال 91 هم آمار طلاق نسبت به سال گذشته بیش از 7% رشد داشته و بررسی آمار 10 سال گذشته طلاق در کشور نشان می دهد که این آمار همواره رو به افزایش بوده است. از خیانت، خشونت علیه زنان، فقر، بزهکاری و تغییرات نسلی به عنوان 5 عامل طلاق در ایران نام برده شده است. بعد از انتشار فیلم ویدئویی دختر 11 ساله یمنی به نام ندا الاهدال، یونیسف صندوق کمک به کودکان سازمان ملل خواستار تعیین 18 سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج در سراسر جهان شده است. ندا از مادرش شکایت کرده که می‌خواست او را به ازدواج با مردی یمنی که در عربستان کار می‌کند مجبور کند و این از عمویش رفته و از مادرش شکایت کرده است. در ویدئویی که منتسب به ندا الاهدال است او گفته است:
این درسته که من از خونه فرار کردم، اما چه کار دیگه ای میتونستم انجام بدم؟ من دیگه نمیتونستم با اونها زندگی کنم. تقصیر ما بچه های بیگناه چیه؟ بچه ها چه اشتباهی کردند؟ چرا شما اونها رو مجبور به ازدواج میکنید؟ من سعی کردم مشکلم رو با فرار کردن از خونه حل کنم، اما همه نمیتونن این کار رو بکنند. عمه من وقتی 14 ساله بود ازدواج کرد و یک سال بعد خودش رو با گازوئیل آتیش زد. بچه ها هیچ راهی جز مردن به ذهنشون نمیرسه. اونها نه زندگی کردند، نه تحصیل کردند و نه هیچ کار دیگه ای.
به گزارش یونیسف یک سوم زنان 20 تا 24 سال در جهان در زیر 18 سالگی ازدواج کردند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
هفته گذشته رسانه‌ها در ایران لیست بیش از 500 فتوایی صادر شده توسط آیت الله خامنه‌ای را منتشر کردند. این فتوا پاسخ به سوالات مقلدین اوست. طرح سوالات جدید از او سبب شده در برخی از موارد به حوزه‌هایی وارد شود که تا پیش از این در آن سکوت کرده بود. در حالی که در بسیاری از فتاوای مطرح شده در وبسایت آیت الله خامنه‌ای زنان همچنان با محدودیت‌های مختلف روبرو هستند، اما در برخی دیگر از فتاوا هویت مستقل جنسی آنها به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال در مسئله حجاب آیت الله خامنه ای همچنان تاکید دارد که زنان تنها مجازند صورت و دستهای خود را در صورتی که بدون آرایش باشد نپوشانند. از سوی دیگر لذت جنسی زن بدون مقاربت را به رسمیت شناخته است. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا در زمینه میگوید:
اگر ما به متون دینی اسلامی نگاه بکنیم و بالاخص به فتاوای علمای شیعه نگاه بکنیم، جب غالب در اونها این هست که زن رو ابزار جنسی تلقی میکنن. این جمله از قرآن هست که زنان شما کشتزار شما هستند. نساؤکم حرثٌ لکم. زن وقتی که در مقام کشتزار برای مرد قرار میگیره کاملا نقش پسیو یا نقش غیر فاعلی قرار هست ایفا بکنه. اما استثناء هم قابل مشاهده هست. این هم به نظر من برمیگرده به فشاری که بر علمای شیعه در دنیای امروز وجود داره و نقشی که زنان حتی در خانواده‌های مذهبی بازی می‌کنن. کاملا روشن هست که زنان دارن نقش فاعلی حتی در خانواده‌های مذهبی ایفا می‌کنن. از همین جهت هم هست که پرسش مربوط به جنابت بانوان حتی بدون مقاربت از آقای خامنه‌ای مطرح میشه و ایشون قصر رو واجب می‌دونن در این شرایط.
با این همه آیت الله خامنه‌ای به سوالاتی پاسخ داده است که تا به حال کمتر مطرح شده بود، از اشکال نداشتن جراحی زیبایی و ضروری نبودن پوشاندن قسمتی که مورد عمل جراحی قرار گرفته تا احکامی در مورد تتو کردن و خالکوبی و حتی فانتزی جنسی. مجید محمدی این پاسخ‌ها را نشانه تغییر پرسش‌های مطرح شده در جامعه مذهبی ایران می‌داند و می‌گوید:
صدور این فتواها رو نشان دهنده تغییراتی می‌دونم که در واقع در اقشار مذهبی جامعه ایران اتفاق افتاده. این تغییرات هست که خودش رو به صورت سوال داره به علمای شیعه و به رهبر کشور داره عرضه میکنه. این فتواها عمدتاً هنگامی صادر میشن که این تغییرات ذهنی صورت گرفته یا تغییر در روابط میان زن و مرد صورت گرفته. آقای خامنه‌ای در واقع داره بخشی از این تغییرات رو بهش رسمیت میبخشه با برخی از این فتاوایی که داده شده.
با همه این به گفته مجید محمدی نوآوری ها، اما همچنان در فتاوای آیت الله خامنه ای تفاوت های آشکاری میان حقوق زن و مرد وجود دارد. مجید محمدی ایجاد تغییر در این دیدگاه را نیازمند تلاشی اجتماعی میداند.
ما همچنان شاهد این آپارتاید جنسی در جامعه ایران خواهیم بود. مردان از بسیاری از آزادی های خودشون برخوردار خواهند بود، آزادی های جنسی بالاخص، و زنان همچنان محدودیت ها رو تحمل خواهند کرد، مگر اینکه نقش فعالتری رو در خانواده، در خانواده های مذهبی بر عهده بگیرند. وقتی این نقش فعالتر خودش رو در این فتاوا بروز خواهد داد.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان هفته گذشته در شهر کلن آلمان برگزار شد. گردانندگان این کنفرانس موضوع زن، تن و اختیار رو برای این دوره برگزیده بودند. بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خودش رو نهادی غیر انتفاعی معرفی می‌کند که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد. در میزگرد پیکر زن و حجاب در جوامع اسلامی، سیران آتش از برلین، شهلا شفیق از فرانسه و صدیقه وسمقی از سوئد شرکت داشتند. صدیقه وسمقی، پژوهشگر فقه و مبانی حقوق اسلامی، موضوع حجاب را موضوع جوامع اسلامی دانست و آن را بسیار ساده تلقی کرد.
در طول تاریخ همچنان که بسیاری از موضوعات تحریف شد، به خصوص در زمینه حقوق زن، بسیاری از مسائل مربوط به حقوق زن زیر پا نهاده شد و پایمال شد. مسئله حجاب و پوشش زن هم به گونه نادرستی تعریف شد و الا اسلام با مسئله پوشش زن رویکرد افراطی نداشته. و من بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌ها من گفتم پوشاندن سر رو برای زن الزامی نکرده و توصیه اسلام برای استفاده از لباس به عنوان یک پدیده پسندیده در جامعه بوده، همچنان که در جوامع مدنی امروز هم استفاده از لباس یک
شهلا شفیق اما معتقد بود که حجاب در طول تاریخ همواره مختص زنان بوده و اسلام همان را به وجود نیاورده و البته حجاب را جریانی سیاسی می دانست.
باید تقیید سیاسی رو ببرسیم که برای تو خرمشه یک آدم های خوب از همام احساساتی هم وجود داره برای شهاده همه این را بحر برداری میشه و یک جریان سیاسی رو ببرسیم. وقتی که ما با یه جریان سیاسی رو بگوستیم، در مقابلش باید بکنی یک رابطه توازن قدرت رو بجود و این توازن قدرت رو بجود نمیاد مگر اینکه در مقابلش جنبش نیرومند شکل بگیره که این
اما بخشی از مهمترین بحث ها در روز دوم سمینار شکل گرفت، آنجا که فعالان حقوق زنانی که از ایران در این کنفرانس شرکت کرده بودند سخنرانی های خود را ارائه کردند. مریم یکی از حاضران در کنفرانس که در سخنرانی خود موضوع شبکه‌های اجتماعی و نگاه آنها به زنان را بررسی کرده بود، در مورد اولویت های جنبش زنان ایران گفت:
اینکه واقعا اولویت ها چی هستن، جامعه خیلی جامعه متکثریه، مسائل زنان ایران خیلی متفاوته. یعنی حتی ما توی شهر مثل تهران یک دفعه با یه خورده فرهنگ‌های مواجه میشیم. خودم خیلی وقتا سورپرایز شدم که مگه همچین چیزی توی تهران میشه. یعنی ما بین دو تا منطقه شهر تهران هم با مسائل زنانش فرق میکنیم.
سخنانی نفیسه یکی دیگر از فعالان زن بر اساس گفتگو با 40 زن پیرامون موضوع شرم بود. او از اولین مواجهه‌های جنسی زنان مانند پریود شدن، بزرگ شدن پستان‌ها و برقراری اولین رابطه جنسی سخن گفت.
این خاطره خیلی عجیبی که از خانم‌ها برام تعریف کردن، که گفتش که من 10 سالم بود که پریود شدم، دبستان بودم و مادرم منو کتک زد برای اینکه گفتش که دخترای زود پریود میشن چون میگن عشقیان و یعنی هیچ کی نباید. و من همیشه این استرابو داشتم که اگر در واقع هم کلاسی های من اگر خواهرم اگر خانواده بفهمن که من پیرو شدم دیگه رابطشون رو من قطع کنم، یا من احساس کنم که همه تو خیابون نگاه میکنن وقتی که مثلا من پیرو دارم. تا مدت ها ادامه داشت.
بررسی مسائل مطرح شده در 24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان رو هفته آینده در برنامه صدای دیگر پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.